نامه به کلیسا در سارسیس، مکاشفه 3 آیات 1 تا 6، معرفی. فرق کلیسای زنده با کلیسای مرده چیست؟ ما فکر می‌کنیم که پاسخ آن را می‌دانیم. اینطور نیست. اگر از ما بخواهند که یک کلیسای مرده را توصیف کنیم، می‌توانیم بگوییم که تعداد کمی از کلیساها در آن شرکت می‌کنند یا منابع بسیار کمی در دسترس بود. ممکن است بگوییم هیچ جوانی در مورد آن وجود ندارد. و ممکن است از همه این چیزها نتیجه بگیریم که یک کلیسای مرده یا در حال مرگ است. برعکس، اگر بخواهیم یک کلیسای زنده را توصیف کنیم، ممکن است بگوییم که این کلیسا پر جنب و جوش است. افراد زیادی در سنین مختلف در آن حضور دارند. ممکن است بگوییم که طیف کاملی از برنامه‌ها برای همه درگیر است. ممکن است بگوییم که منابع زیادی برای سرمایه‌گذاری دارد. از این چیزها استنباط می‌کنیم که یک کلیسا مرده و یا در حال مرگ است و دیگر پر از زندگی است. با این حال نامه خداوند عیسی به کلیسای ساردیس نظریه ما را تغییر می‌دهد. ساردیس پنجمین کلیسایی بود که نامه از عیسی دریافت کرد. این شهر نیز در ترکیه امروزی بود و به گونه‌ای ساخته شده بود که شهر از سه طرف توسط صخره‌ها احاطه شده بود. بنابراین کسانی در شهر زندگی می‌کردند احساس کردند که این شهر به خوبی غیر قابل نفوذ است. ساردیس پنجمین کلیسایی بود که نامه از عیسی دریافت کرد. این شهر نیز در ترکیه امروزی بود و به گونه‌ای ساخته شده بود که شهر از سه طرف توسط صخره احاطه شده بود. بنابراین کسانی در شهر زندگی می‌کردند احساس کردند که این شهر به خوبی غیر قابل نفوذ است. ساکنان احساس امنیت و اعتماد به نفس داشتند و به نظر می‌رسید که کلیسا می توانست زندگی مسالمت آمیزی را در میان جامعه داشته باشد. عیسی هیچ آزار و اذیت مشرکان اطراف کلیسای آن زمان را ذکر نمی کند و هیچ خصومتی از سوی جامعه عظیم یهودی در ساردیس ذکر نمی کند. بنابراین به نظر می رسد که در مقایسه با امثال وضعیت بسیار متفاوتی باشد. اگر کمی به عقب برگردیم و به کل این هفت نامه به هفت کلیسا را نگاه کنیم، یک ندای مکرر از جانب خداوند می‌بینیم. به کسی که پیروز می‌شود یا در برخی ترجمه ها به کسی که غلبه می‌کند آن را می‌بینی. فصل 7 آیات 2 و فصل 11 آیات 2 فصل 17 و ببخشید فصل 2 آیات 7 11 17 و 26 و ما دوباره آن را در فصل 5 آیه 3 در قسمت امروز داریم. این نامه ها به ما تصویری از ظاهر فتح می دهند. آنها برای ما توصیف می کنند که قلمه به شکل چه شکلی است و چه شکلی است. به نظر می رسد عشق افسوس، به نظر می رسد مکس سیرنا، به نظر می رسد توبه پرگامون، به نظر می رسد عدم تحمل تیاتری را، و همانطور که امروز از ساردیس بازدید می کنیم می بینیم که به نظر می رسد بیداری است. این حروف در کنار هم تصویر از آنچه را که فتح برای غلبه بر آن به نظر می رسد ترسیم می کند و همینطور به ساردیس. در آیه اول عیسی به یوحنا می گوید و به فرشته کلیسای ساردیس بنویس. کلمات کسی که دارای هفت روح خدا و هفت ستاره است. هفت همونطور که قبلا گفتیم نمادی از کمال کامل است. او کسی است که خدمت کامل روح القدس را در بازسازی و تجدید در دست دارد. اوست که رسولان کلیساها هفت ستاره را در دست دارد. سپس با آن مقدمه ساده و در این حال ترسناک عیسی کلیسای ساردیس را مورد سرزنش قرار می دهد. این نامه ترسناک با عواقب عظیم است. این شدیدترین حرف از همه هفت حرف است. بنابراین بهتر است مطمئن شویم که آنچه عیسی در این نامه به کلیسا می گوید را می فهمیم. اول از همه باید این سوال را مطرح کنیم که کلیسای مرده چگونه به نظر می رسد؟ یک کلیسای مرده از اعتبار خود زندگی می کند. عیسی در نیمه آخر آیه 1 می گوید من کارهای شما را می دانم. تو به زنده بودن شهرت داری اما مرده ای. ساردیس کلیسای مردگان زنده بود. منظور من از آن این است که اگر صبح یک شنبه از درهای کلیسای ساردیس عبور کنید با خود فکر نمی کنید که این مکان مرده است. ساردیس مکان شلوغ بود، یک مکان پر جنب و جوش. حدس میزنم ساردیس یکی از پسرهای بزرگ بود. شما کلیساهایی را میشناسید که همه دربارشان شنیدند بزرگ، با منابع خوب و چیزهای زیادی در جریان هستند. و با این حال عیسی میگوید من کارهای شما را میدانم. تو به زنده بودن شهرت داری اما مرده ای. هر گردی که گردو نیست، یک کلیسا می تواند پر جنب و جوش و شلوغ به نظر برسد و در این حال به سادگی مرده باشد و پس از یک شهرت زندگی کند. چنین نمایشی نادرستی می تواند به دلیل نامگرایی رخ دهد. شما افراد زیادی دارید که در کلیسا شرکت می کنند یا خود را مسیحی می دانند بدون اینکه رابطه واقعی زندگی با عیسی داشته باشند. آنها با دنیا در صلح هستند و در خواب به واقعیت‌های معنوی هستند. اما یک مقدار کمی از دیدگاه و بیگاه خوب از دیدگاه خوب است. این معمولا با داشتن افراد زیادی در اطراف خود نشان می‌دهد، اما بسیاری از آنها تعهد زیادی ندارند. آنها ممکن است چند بار در ماه ظاهر شوند، اما عیسی تأثیر زیادی بر زندگی آنها نمی‌گذارد. یک کلیسای شلوغ پر از مسیحیان اسمی به سرعت در حال تبدیل شدن به یک کلیسای مرده است. یک کلیسا می تواند به دلیل فعالیت های اجتماعی با شهرت خود زندگی کند. اگر کلیسا با اتفاقات زیادی مشغول است، می توانید به خاطر اینکه فکر می کنید زنده است بخشیده شوید. داشتن جلسات زیاد و انجام فعالیت های زیاد به این معنی نیست که یک کلیسا زنده است. گاهی اوقات تمام فعالیت ها می توانند به افراد کمک کنند تا یک زندگی معنوی خالی را بپوشانند. ما فکر می کنیم که مشغول انجام کارهای معنوی هستیم، بنابراین باید روحانی باشیم. کلیسایی با برنامه‌های فراوان به راحتی می‌تواند کلیسای مرده باشد. گاهی اوقات سنت‌گرایی آن که به کلیسای مرده اجازه می‌دهد وانمود کند که زنده است. اگر یک کلیسا در گذشته روزهای شکوهی داشته باشد، به راحتی می‌تواند این روزهای شکوه گذشته را مدت‌ها پس از مرگش زندگی کند. مردم به ساختارها و سنت‌ها و تاریخ متعهد می‌شوند بدون اینکه عشق پرشوری به عیسی وجود داشته باشد. ما به راحتی می‌توانیم به جای وفاداری به خدا در ایفای نقش وسواس پیدا کنیم. یک کلیسای مرده اغلب می تواند از اعتبار خود زندگی کند. این همون کاری است که ساردیس انجام می داد و عیسی که می بیند و می داند گفت: من کارهای شما را می دانم. تو به زنده بودن شهرت داری اما مرده ای. نکته بعدی در مورد این که یک کلیسای مرده چگونه به نظر می رسد. یک کلیسای مرده عمدتاً در خواب است. نکته‌ای که در مورد کلیساهای مرده وجود دارد این است که آنها تا حد زیادی از آن بی‌اطلاع هستند، زیرا در خواب هستند. آنها به خاطر این واقعیت که درگیر یک نبرد روحانی هستند، خواب هستند. آنها به خاطر این واقعیت که آنجا هستند تا به طور پیامبرانه در مورد فرهنگ خود صحبت کنند، در خواب هستند. آنها از این واقعیت خوابیدند که قرار است پیام انجیل را با خانواده و همکاران خود و جوامع خود به اشتراک بگذارند و این همیشه قدردانی نخواهد شد. آنها در خواب هستند که قرار است در دنیا غریب باشند. آنها به این حقیقت خوابیدند که مأموریت دارند. نبرد بزرگ کیهانی برای روح مردان و زنان در جریان است. تلاشی بزرگ برای جلال خدا و کلیسا در رخت خواب قوطه‌ور است و به آرامی چرت می‌زند. عیسی در آیه 2 می‌گوید: بیدار شو. بیدار شوید و متوجه شوید که در یک دنیای متخاصم بیگانه هستید. بیدار شوید و متوجه شوید که شما پیام رسان مژده به دنیای در حال مرگ هستید. بیدار شوید و متوجه شوید که این شما هستید که میخواهم از من دفاع کنی و حقیقت را در خانواده های خود بگویید. بیدار شو و بفهم که باید زندگیت رو در خدمت من بذاری. بیدار شو. یک کلیسای مرده تا حد زیادی به واقعیت های معنوی اطراف خود خوابیده است. ساردیس در منطقه شهرت زیادی داشت اما کاملا خواب بود. یک کلیسای مرده نمیتواند کاری را که شروع کرده به پایان برساند. در آیه 2 عیسی به کلیسا میگوید: بیدار شوید و آنچه را که باقی مانده و در شرف مرگ است تقویت کنید، زیرا من کارهای شما را در نظر خدای خود کامل ندیدم. گویا به عنوان کلیسا آثاری داشتند، اعمالی داشتند. آنها در گذشته از جایی شروع کرده بودند. آنها یک کلیسا بودند، مؤمنان زیادی در میان آنها بودند. آنها با انواع امیدها و رویاها با خداوند راهی سفر شده بودند و به نوعی نتوانسته بودند کاری را که شروع کرده بودند به پایان برسانند. شاید آنها با بینایی شروع کردند اما بینش از بین رفت. شاید آنها با اشتیاق شروع کردند اما جای خود را به بی‌انگیزگی داد. شاید آنها با برنامه‌ای شروع کردند که شاهد پیروزی ساردیس برای خداوند باشند، اما آنها تسلیم شدند و به پذیرش از سوی جامعه گسترده‌تر رضایت دادند. آنها شروع کرده بودند اما موفق نشدند. اکنون کلیساها از مردم ساخته شده اند. بنابراین مردم شروع کردند و نتوانستند تکمیل کنند. بنابراین کلیسا شروع کرد و نتوانست آن را کامل کند. یک کلیسای مرده یا در حال مرگ احتمالاً با یک مأموریت روشن با بینش اشتیاق و اشتیاق شروع کرده است. اما در جایی در امتداد خط همه اینها گم می شود. یک کلیسای مرده نمی تواند کاری را که شروع کرده به پایان برساند. ممکن است فعالیت های زیادی وجود داشته باشد، اما در یک کلیسای مرده این فعالیت ها جایی به جایی نمی برد. شما به سمت تکمیل مأموریت نمی برد. بنابراین یک کلیسای مرده نمی تواند کاری را که شروع کرده است کامل کند. یک کلیسای مرده فراموش می کند که برای چه آنجا است. نمی دانم آیا تا به حال این تجربه را داشته اید که شاید در اتاق نشیمن خود بنشینید و فکر کنید که باید بروید و یک چیز خاصی را که ممکن است در طبقه بالا باشد بیاورید و به طبقه بالا بروید تا هر چیزی را که هست جمع کنید و سپس در درست زمانی که به بالا می روید از پله ها با خود فکر می کنید من برای چه اینجا هستم؟ شما این تجربه داشته اید و من فقط من هستم. شما فراموش می کنید برای چه هستید؟ کلیساهای مرده فراموش میکنند که برای چه آنجا هستند. آنها با شور و شوق مأموریت به راه افتادند و مصمم بودند که مژده عیسی مسیح را با همه کسانی که گوش میدهند به اشتراک بگذارند. آنها با استفاده از روشهای نوآورانه به گمشدگان دست یافتند. آنها تصمیم گرفتند که ضد فرهنگی باشند و در برابر همه چیزهایی که در فرهنگ آنها اشتباه است بایستند. اما چند سال بعد فراموش میکنند که برای چه چیزی آنجا هستند. آنها شروع به فکر میکنند که آنها برای جلسات یا برای دوستی یک گروه از افراد آنجا هستند یا به دلیل اینکه همیشه آنجا بودند. همه فعالیت ها ادامه دارد. مکان میتواند پر باشد اما آنها فراموش کردند که برای چه آنجا هستند. این وضعیت دستاردیس بود. عیسی در آیسته به آنها میگوید پس آنچه دریافتید و شنیدید را به خاطر بسپارید. به یاد داشته باشید که این زندگی مسیحی چیست. به یاد داشته باشید که برای چه چیزی آنجا هستید. عیسی مجبور شد آنها را به یاد بخواند، زیرا در هر حال آنها فراموش کرده بودند که چرا آنجا بودند. بنابراین یک کلیسای مرده چگونه به نظر می رسد؟ یک کلیسای مرده از اعتبار خود زندگی می کند. کلیسای مرده تا حد زیاد در خواب است. یک کلیسای مرده نمی تواند کاری را که شروع کرده است تکمیل کند و یک کلیسای مرده فراموش می کند که برای چه آنجاست. آیا ما یک کلیسای مرده هستیم؟ من صمیمانه امیدوارم نه. زیرا عیسی به این کلیسای مرده در آیه 3 میگوید اگر بیدار نشوید مانند دزد خواهم آمد و نمیدانید در چه ساعتی بر ضد شما خواهم آمد. در اناجیل این عبارت مثل دزد آمدن اشاره به آمدن ثانی است و ممکن است اینجا هم باشد، اما ممکن است اشاره به این باشد که عیسی آمده است تا این چراغدان را بردارد، تا این کلیسا را از وجود حذف کند. مثل دزد میاد و این شهر تقریبا تسخیر ناپذیر ساردیس را می‌بیند که توسط 3 صخره احاطه شده است. قبلا نه یک بار بلکه 2 بار فتح شده بود، اما نه با حمله جبهه‌ای فتح شد. توسط اتشای مخالف که مخفیانه و به بی سر و صدا از صخره‌ها بالا می‌رفتند فتح شده بود. هنگامی که آنها فکر می‌کردند که در تخت‌های خود در شهر تسخیر ناپذیر خود آرام می‌خوابند، مهاجمی آمد و آنها را تسخیر کرد. ممکن است عیسی از آن خاطره استفاده کند در حالی که آنها اعتماد به نفس دارند و از اعتبار خود مطمئن هستند. در فعالیت‌های خواب‌آلود خود او مانند یک دوست خواهد آمد و این کلیسای مرده را خفه می‌کند. بنابراین با چنین نتیجه‌ای ما مطمئناً نمی‌خواهیم یک کلیسای مرده باشیم. بنابراین اگر یک کلیسای مرده به نظر می‌رسد، سوال دوم این است که برای نجات یک کلیسای در حال مرگ چه می‌توان کرد؟ حتی همونطور که عیسی از یحیی خواست تا به این کلیسا بنویسد و به آنها بگوید که آنها شهرت زنده بودن را دارند و در این حال مردن، او همچنان با مهربانی دست رحمت خود را برای آنها دراز می‌کرد، زیرا هنوز راه بازگشتی برای ساردیس وجود داشت. پس چگونه یک کلیسای مرده و در حال مرگ مانند ساردیس می‌تواند زندگی جدیدی پیدا کند؟ این با گوش دادن به سخنان عیسی است. زندگی با بیدار شدن و تقویت آنچه که باقی مانده می آید. عیسی تقریبا در آیه 2 بر سر آنها فریاد می زند بیدار شوید، از خوابی که شما را فرا گرفته است خارج شوید، هوشیار، بیدار و آماده برای اقدام باشید. او ادامه می دهد آنچه را که باقی مانده و در شرف مرگ است تقویت کن. چیز زیادی باقی نمانده است، اما آنچه را که باقی مانده است بیدار کنید و تقویت کنید. این فراخوانی نیست که فقط منتظر خداوند باشیم. این فراخوانی نیست که برای نشستن در مراقبه در راه پیش رو. این فراغانی است که برای بلند شدن و حرکت کردن و انجام دادن و برای عمل معنوی است. به یاد داشته باشید که این کلیسا فعالیت‌های زیادی در جریان بود، اما این فعالیت مرده بود. دعوت عیسی به آنها در مورد بیدار شدن و تمرکز است. این ندایی است که هر کلیسایی نیاز به شنیدن و آنگاه و بیگاه دارد، اما شنیدن آن از زبان خود عیسی چه چیز شگفت انگیزی است. آیا معنایی وجود دارد که خداوند به من و شما امروز بگوید بیدار شوید و آنچه باقی مانده را تقویت کنید؟ من تعجب میکنم که آیا معنایی وجود دارد که برای ما یک کلمه باشد بیدار شوید و آنچه باقی مانده است را تقویت کنید. بعد وقتی کلیسا در حال مرگ است، زندگی با یادآوری آنچه که هستید به دست میآید. همونطور که قبلا اشاره کردیم، کلیسای ساردیس فراموش کرده بود که برای چه چیزی در آنجا بودند، و حقیقت این است که بسیاری از کلیساهای ما در اسکاتلند فراموش کردند برای چه در آنجا هستند. آیسته عیسی به آنها میگوید پس آنچه دریافت کرده اید و شنیده اید به خاطر بسپارید. چه چیزی دریافت کرده بود؟ آنها نجات باشکوهی از گناه دریافت کرده بودند. افرادی که مسیحی هستند، افرادی هستند که خدای پسر برای آنها مرد. عیسی به جای ما و برای گناه ما مرد. عیسی در گذشت تا ما را از آن آتش جهنم نجات دهد. ما باید این را به خاطر بسپاریم. چقدر این را فراموش می‌کنیم؟ منظورم فراموش کردن کلمات یا مفاهیم نیست، بلکه منظور من فراموش کردن احساسات و اشتیاق است. واقعیت وجودی، آیا آنها نجاتی با شکوه از گناه دریافت کرده بودند؟ و ما هم همینطور. آنها یک نجات دهنده با شکوه دریافت کرده بودند. آنها با خداوند عیسی مسیح متحد شده بودند به روشی بسیار واقعی. عیسی با قدرت روح القدس در درون مؤمن زندگی می کند. ما بسیار در عیسی هستیم. آیا آن را به خاطر می آورید؟ آنها یک مأموریت با شکوه دریافت کرده بودند. عیسی به شاگردان خود گفت پس به تمام جهان بروید و شاگردانی بسازید که آنها را به نام پدر، پسر و روح القدس تعمید دهید. آنها و ما مأموریت با شکوهی دریافت کرده بودیم که به دنیا برویم و شاگرد سازی کنیم. آیا فراموش کرده ایم که این همون کاری است که قرار است در تمام هفته انجام دهیم؟ شاگرد سازی کردن؟ آنها نجات با شکوهی از گناه دریافت کرده بودند. آنها یک منجی با شکوه دریافت کرده بودند و یک مأموریت با شکوه دریافت کرده بودند. اما کلیسای ساردیس فراموش کرده بود. عیسی میگوید پس آنچه را که دریافت کرده و شنیده اید به خاطر بسپار. زندگی با یادآوری اینکه برای چه کاری آنجا هستید به وجود می آید. این کلیسا، هر کلیسایی، وقتی واقعا به یاد بیاوریم که برای چه چیزی آنجا هستیم، واقعا بلند می شود. نجات با شکوه از گناه، یک ناجی با شکوه و یک مأموریت با شکوه، این چیزی است که ما باید به جهانی که در حال مرگ است اعلام کنیم. آیا ما به خاطر می آوریم که برای چه اینجا هستیم؟ زندگی با تحقق هدفش به وجود می آید. می بینید که عیسی می داند که یادآوری یک چیز و اطاعت کامل یک چیز دیگر است. به خاطر سپردن به تنهایی زندگی را به ارمغان نمی آورد که فقط احساسات را به همراه خواهد داشت. عیسی در آیه 3 می گوید پس آنچه دریافت و شنیدی را به خاطر بسپار، نگهدار و توبه کن. به خاطر داشته باشید که برای چه چیزی، چه کاری آنجا هستید، و به یاد داشته باشید که هدف شما چیست و آن را حفظ کنید و یا یادآوری کنید. اگر به دنبال دارایی‌های مادی و لذت‌های روزانه باشیم، این احتمال وجود دارد که به هدف خود عمل نکرده باشیم. هدف ما جلال دادن نام عیسی است. هدف ما خدمت به نجات دهنده ای است که ما را از گناه نجات داد. همه چیز دیگر تابع آن هدف بزرگ است. هیچ فایده برای نجات دادن ندارد مگر اینکه بخواهیم آن را با دیگران در میان بذاریم. صحبت در مورد مأموریت فایده ندارد مگر اینکه بخواهیم آماده انجام مأموریت باشیم. آن را حفظ کن و اطاعت کن. فراخوانی عیسی به کلیسای ساردیس در حال مرگ است. پس زندگی با بیدار شدن و تقویت آن چرا که باقی مانده به وجود می آید. زندگی با یادآوری اینکه چه برای چه کاری آنجا هستی به وجود می آید. زندگی با تحقق هدفش به وجود می آید. بعد زندگی را از طریق توبه حاصل می شود. عیسی بار دیگر می گوید پس آنچه دریافت و شنیدی را به خاطر بسپار، نگهدار و توبه کن. راه ورود به زندگی مسیحی توبه است و راه در زندگی مسیحی توبه است. هنگامی که ما برای اولین بار توسط خدا نجات یافته ایم، با اعتراف به گناه و درماندگی ما در پرداخت آن گناه مواجه شدیم، تصمیم گرفتیم از گناه خود دور شویم و از عیسی پیروی کنیم. در زندگی مسیحی نیز همین گونه است. وقتی یک کلیسا صرفاً گرد همای مردگان زندگی است، تنها راه پیشروی ما زانو زدن به توبه است. تنها راه پیشروی کلیسای ساردیس توبه بود. آیا لازم است به جای توبه بیاییم؟ جایی که بتوانیم آن را به خاطر بسپاریم و توبه کنیم. آیا همه ما میدانیم برای چه اینجا هستیم؟ آیا همه ما متعهد به جلال دادن نام خدا بودیم و بردن انجیل به دنیای گم شده و رو به مرگ هستیم؟ زندگی با توبه می آید. خب ما در نظر گرفتیم که یک کلیسای مرده چگونه به نظر می رسد و چه کاری می توان برای نجات یک کلیسای در حال مرگ انجام داد. در نهایت اجازه دهید این سوال رو در نظر بگیریم. در مورد کسانی که در میان مردگان زندگی می کنند چطور؟ از آیه 4 به بعد عیسی توجه خود را به کسانی که در میان مردگان زندگی می کنند معطوف می کند. تعداد زیادی به آیات 4 و 6 توجه کنید. اما شما هنوز چند نام در ساردس دارید؟ مردمی که جامعه های خود را کثیف نکردند و با من سفید پوش خواهند شد، زیرا شایسته هستند. کسی که پیروز می شود جامعه سفید خواهد پوشید. هرگز نام او را از کتاب زندگی پاک نخواهم کرد. نام او در حضور پدرم و فرشتگانش اعتراف خواهم کرد. کسی که گوش دارد بشنود که روح به کلیساها چه می گوید. چند نفر لباسهای خود را کثیف نکردند؟ چند نفر فراموش نکردند که چرا آنجا هستند؟ چند نفر هنوز هم می خواهند به من خدمت کنند و مرا تجلیل کنند؟ او چه برکت شگفت انگیزی برای کسانی که در میان مردگان زندگی می کند رو در نظر گرفته است. او از سه تصویر برای تشویق و تقویت مؤمنان استفاده می کند. تصویری از پاکی، تصویری از دوستی و تصویری از امنیت به آنها می گوید. شما پاک خواهید شد. آنها که با من در لباس سفید راه خواهند رفت، زیرا شایسته هستند. کسی که پیروز می شود و هر کس غلبه کند لباس سفید خواهد پوشید. این تصویر لباس سفید در کتاب مکاشفه بارها مطرح می شود و در زمینه‌های مختلف داره استایه‌های معنایی متنوعی است. اما من فکر می کنم منطقی است که نتیجه بگیریم که اینجا در این قسمت این تصویری از خلوص است. پاکیزگی اشاره به دستان پاک و دل پاکشان، کسانی که در میان مردگان زنده به من وفادار می مانند. می گویند خداوند پاک خواهد بود. بهشون میگه تو دوست من خواهی شد. عیسی میگوید آنها با من راه خواهند رفت. آنها همون سفر را در زندگی مشترک انجام میدهند. این تصویر دوستی است. این چند نفر که لباسهایشان را کثیف نکردند، آنها دوستی دوستان من خواهند بود. آنها با من راه خواهند رفت. بالاخره بهشون میگه شما امن خواهید بود. در آیه 5 میگه کسی که پیروز میشود جامعه های سفید برتن خواهند کرد و من هرگز نام او را از کتاب زندگی پاک نخواهم کرد. نام او را در حضور پدرم و فرشتگانش اعتراف خواهم کرد. او این را به تعداد معدودی اینجا در کلیسا میگوید، نه به تعداد زیادی. میبینید که ما باید با این فکر از بین ببریم که شما در جای دورتر نماز خوانده اید تا به طور خودکار سالم و سلامت باشید. کلیسای ساردیس مملو از افرادی است که دعا میخوانند. با این حال عیسی درباره پاک کردن نام آنها در اینجا صحبت می کند. اگر شما معامله واقعی هستید، باید ادامه دهید و یک زندگی فداکاری و خدمت برای خداوند عیسی مسیح داشته باشید. در مورد این همه به اصطلاح مؤمن در ساردیس چطور به نظر می رسد؟ اگر بیدار نشوند از بین خواهند رفت. این ممکن است کمی الهیات شما را به چالش بکشد. آرمینیان معتقد است که شما می توانید نجات خود را از دست بدهید و این همون چیزی است که اون میگوید اینجا اتفاق میافتد. کالینیس معتقد است که غیر ممکن است که رستگاری خود را از دست بدهید و کسانی که در سید ساردیس از بین رفتن هرگز مؤمن واقعی نبودند. شما با خیال راحت میتوانید دیدگاه الهیت خود را انتخاب کنید، اما نتیجه یکسان است. در ساردیس بسیاری هستند که در خطر عمیق معنوی هستند، اما برای افراد معدودی، برای کسانی که در میان مردگان زنده زندگی میکنند، امنیت کامل وجود دارد. عیسی به آنها میگوید من هرگز نام شما را از کتاب پاک نمی کنم. من نام تو را نزد پدرم خواهم شناخت. به مؤمنان واقعی در سارد که در میان مردگان زنده هستند، عیسی میگوید تو پاک هستی، تو دوست من هستی و در امان خواهی بود. نتیجه یک کلیسای مرده چگونه به نظر میرسد؟ شهرت خود را حفظ میکند، تا حد زیادی خوابیده است. کاری را که شروع می کند تمام نمی کند و فراموش می کند که برای چه چیزی آنجاست. برای نجات یک کلیسای در حال مرگ چه می توان کرد؟ می تواند آنچه را که باقی مانده است بیدار کند و تقویت کند. می تواند به خاطر بیاورد که برای چه چیزی آنجاست. می تواند به هدف خود در اطاعت عمل کند. می تواند توبه کند و برگردد. آنهایی که در میان مردگان زندگی می کنند چطور؟ عیسی می گوید شما پاک هستید. عیسی می گوید تو دوست من هستی. عیسی می گوید شما امن هستید. یک بار دیگر می خوانیم. حرکتی از کلیسای خاص دستارد به سمت همه کلیساها در همه جا به طول در طول زمان باید در نظر گرفته شود. برای اندیشیدن به شنیدن آیه 6 می گوید کسی که گوش دارد بشنود که روح به کلیساها چه می گوید. حالا کسی که صبح یک شنبه از این درها عبور می کند می گوید این کلیسا مرده است. اما آیا می دانید تنها نظری که ما واقعا باید به آن علاقه‌مند باشیم نظر خداوند عیسی مسیح است؟ کسی که گوش دارد بشنود که عیسی به این کلیسا چه می گوید. آمین.